به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیمات که استفاده کردن.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام، شب عالی به خیر باشه، هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. خیلی خوش آمدید به یک شنبه شب دیگری از شبان رادیو گفتگو، این بار ایستگاه 19 شهریور 1402 خورشیدی. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و این فرصت دست داده تا به اتفاق شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم بتونیم هم کلام بشیم و هم صحبت و بپردازیم به یکی دیگر از بحث‌های مهم حوزه گردشگری. شمال و جنوب ایران، یک سو دریای خزر، سوی دیگر خلیج فارس و دریای عمان. این ظرفیت بزرگ و پتانسیل ارجمند در اختیار همه ما قرار داره و امشب با شما از گردشگری دریا صحبت خواهیم کرد، با توجه به اینکه روی کرده ما توی چند سال گذشته اتفاقا بر اقتصاد دریا هم بسیار زیاد متمرکز شد. لطفا تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید و شنونده این نوبت رواق تماشا. در برنامه امشب هم میهمانان ارجمندی روی خط تلفن با ما خواهند بود. در استودیو میزبانی میکنم از دوستان، حسین شریفی هستم و در نخستین فراز و نخستین گام برنامه امشب گفتگوی خودم رو با آقای ابوطالب قاسمی، معاون محترم سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام خواهم داد. منتظر آقای علی شادلو، تسهیلگر توسعه و مشاور سرمایه گذاری در گردشگری هم هستم که به ما ملحق بشند در استودیو. آقای قاسمی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا در رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم از شما و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید به استودیو آمدید. آقای قاسمی، وقتی قراری که از گردشگری دریا صحبت بکنیم طبیعتا باید بپردازیم به اقتصاد دریا و در مورد اقتصاد دریا صحبت بکنیم تا بعد در حالا خورده مباحث برسیم، مثلا به گردشگری دریا و در موردش بیشتر گفتگو بکنیم. چقدر روی کرد در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این سالها به سمت و سوی دریا و اقتصاد دریا معطوف شده؟
عرض کنم خدمت شما که همون جوری که مستظر هستید، در اسناد بالادستی که به ویژه اخیراً در موضوع برنامه هفتم روی کرده کلان کشور تو موضوع اقتصاد دریا محور تأکید بسیار زیادی شد و اساساً سمت سوی کشور در بخش زیادی از حوزه‌های مختلف فعالیتی معطوف به موضوع اقتصاد دریا بوده، با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیری که در حوزه‌های مختلف داشته و شاید در سنوات گذشته کمتر بهش توجه شده بود، به هر حال این جهت‌گیری وجود داشت و اساساً یکی از محورهای اساسی که در برنامه‌های کشور مد نظر قرار گرفته همین موضوع اقتصاد دریا محور است. طبیعتاً حوزه گردشگری و وزارت گردشگری هم در واقع در این در واقع زنجیره کلان تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها همراستا با این برنامه های کلان کشور موضوع گردشگری دریایی رو مد نظر قرار داده، از این نظر که بخش زیادی از در واقع مقصد گردشگران ما در گردشگران داخلی ما در واقع در نوار ساحلی و شمالی کشور، شمالی و جنوبی کشور ما هستند.
نوار ساحلی قدمت بیشتری داره و طول عمرش مفصلتر و بلندتر از روزگار امروز هست و شرایطش کاملا متفاوته.
بله، علاوه این که ما
مثلا از دهه 1330 به این سو دیگه اون رویکرد گردشگری، نگاه گردشگری به سواحل شمالی کشور اتفاق افتاد
بیشتر. بله، نوار سواحل شمالی کشور بیشتر بوده. حالا در واقع موضوعات من عرض میکنم در ادامه برنامه که اصلا چه اتفاقاتی برای نوار شمالی کشور افتاد با توجه به نزدیکی به مراکز بزرگتر جمعیتی، و نوار جنوبی کشور که از این ظرفیت ها مقفولیت بیشتری رو متوجه شده متاسفانه. و موضوع مهمترش این که اساساً جمعیت انبوه ساکنان ساحل نشینان که تو این منطقه هستن و زندگی معیشتشون به دریا بسته است، از موضوعات در واقع صیادی و در واقع معیشتی که مستقیما به دریا برمیگرده و که بعدها اخیراً که به موضوع گردشگری هم به عنوان یکی از اقتصادهای مکمل ساحل نشینان اضافه شده، بنابراین اهمیت این دو مقوله باعث میشه که ما توجه ویژه‌ای بهش داشته باشیم. این جهتگیری‌های گردشگری، جهتگیری‌های موضوع اقتصاد دریا محور به طور مرتب در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بهش داره تأکید میشه و ما هم برنامه‌ها و اقداماتی رو داشتیم که من در ادامه راجع بهشون صحبت مفصل خواهم کرد، مشکلات و مسائلی که ما باش مبتلا به هستیم، موازی‌کاری‌هایی که گاه هم وجود داره، نیاز به انسجام که وجود داره باعث این اتفاقات بیفته برای توسعه و بهره برداری بهینه از این ظرفیت ها، و در واقع چه مسیری ما باید طی بکنیم که اهداف ما برای تحقق اون چیزی که میتونه اثرات بهتری داشته باشه رو دنبال بکنیم.
متشکرم. بد نیست به این نکته اشاره کنیم که خب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک پژوهش رو منتشر کرد و خدمت شما عرض بکنم که در این پژوهش به توسعه دریا محور و اقتصاد دریا ضرورت بیبدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی کشور پرداخت. در مقدمه این پژوهش آمده که توسعه دریا محور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریا محور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا بلو اکونومی از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت های منابع و گستره های آبی هم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. بنابراین حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است که در فراز دیگری از این پژوهش میخونیم که استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه در تحقق الگوهای اقتصاد دریا محور بسیار کلیدی است. در این خصوص میتوان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد و خدمت شما عرض بکنم که در همین پژوهش اومده که استفاده از قابلیت‌های محیطی و دریایی جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی و در اولویت قرار دادن برنامه‌های بهره‌برداری و توسعه‌ای در حوزه گردشگری دریایی بسیار کلیدی است. این سند، این پژوهشی که صورت گرفته، به نظر میاد که گردشگری دریایی رو در کنار موارد دیگری که بهش اشاره کردم از ملزومات خدمت شما عرض بکنم که گردشگری اقتصاد دریاپایه یا اقتصاد دریا یا بلو اکانومی دونسته. و در این میان آن چیزی که قابل توجه هست و مهمه اینه که به قول شما ما با چه مشکلاتی مواجهیم در این زمینه، چه سنگهایی در این مسیر، در مسیر توسعه این موضوع وجود داره. امروز واقعیت آن است که وقتی مروری میکنیم اتفاقهای جهانی رو، به چند تا نکته قابل توجه میتونیم دست پیدا بکنیم که یکی از مهمترین اونها به زعم من این هستش که در حوزه بین الملل آن چیزی که امروز اهمیت پیدا کرده حوزه توسعه است. یعنی مثلا شاید ما اگر 20 سال پیش رو برمیگشتیم به عقب، حوزه امنیتی خیلی مهمتر از حوزه اقتصادی تلقی میشد و کشورهای صاحب قدرت در جهان به این سمت و سو خیلی حرکت میکردن. امروز میبینیم که نگاه ها برگشته به توسعه و اتفاقا یکی از مسیرهایی که میتونه کشور ما رو در مسیر توسعه قرار بده، یکی از راهکارها بی تردید اقتصاد دریا هست. ببینیم که در حوزه گردشگری چه کردیم و وضعیتمون چگونه است آقای قاسمی.
ببینید ما اول اینکه اصلا توضیحات مقدماتی بحث رو شما فرمودید راجع به اینکه ما به هر حال یک کشوری هستیم که شمال و جنوب کشور ما دریا، یک طرف دریای خزر و طرف دیگر خلیج فارس که متصل به آبهای آزاده و با ویژگی ها و تنوع طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و تاریخی کاملا متفاوت و متنوع، از نوار در نوار ساحلی شمال کشور از آستارا تا گرگان که وقتی ما مسیر رو ما که نگاهی بهش بندازیم کاملا این تفاوت و تنوع اقلیمی و تنوع فرهنگی کاملا وجود دارد. در جنوب کشور به همین شکل. در این بین ما و در بینابین این دو نقطه آبی ما در واقع ساکنان و مردمان کویرنشین، کوهستان نشین و افرادی که با شرایط متفاوت که گردشگری در واقع دریا رو به عنوان یکی از مقاصد اصلی کاملا متفاوت و جذاب با محیط متفاوت و محیط زندگی خودشون میشناسن و بنابراین این نقاط از این نظر بسیار با اهمیته که ما یک مقصد بسیار بزرگی برای توسعه گردشگری داخلی ما هست. یه نکته ما باید در نظر داشته باشیم، گردشگری دریایی و ساحلی و دریایی ما با هدف و جامعه هدف ما گردشگران داخلی هستن، به این دلیل که هرگز این قابل مقایسه در شرایط فعلی ما نمیتونیم رقابت بکنیم برای جذب گردشگران خارجی در با هدف در واقع در مقاصد ساحلی دریایی ما. به هر حال ما میدونیم کشورهایی که همسایه ما تو این زمینه بسیار کار کردن و خیلی جلوتر از ما هستن. شرایطی که در واقع وجود داره و در واقع فرهنگ گردشگری که در این مناطق وجود داره عملاً با برخی از در واقع آرمان‌ها و شرایط کشور ما همخوانی نداره. بنابراین از این نظر به علاوه این که اساساً موضوع در واقع ارزی که الان وجود داره، امکان سفر بسیار از گردشگران داخلی ما هم به مقاصد کشورهایی که در واقع گردشگری ساحلی دریایی رو شاید در سنوات گذشته براشون بسیار مهم بود، کمتر میتونن با این شرایط در واقع به تعدد بخوان سفر بکنن. بنابراین مقاصد گردشگری دریایی و ساحلی ما یکی از مهمترین ظرفیت هایی است که الان امکان توسعه گردشگری داخلی ما رو وجود داره. این نکته. یه نکته خیلی مهمتر این که اساسا ما اول باید بشناسیم و بدونیم در چه شرایطی برای گردشگری توسعه گشت ساحلی دریایی مواجه هستیم، چه قوانین و اسناد بالادستی وجود داره و چه دستگاه‌های اجرایی دخیل هستن و مهم و نقش آفرین هستن که هر کدوم از اینها همراهی، همگامی و در واقع نقش آفرینی اینها برای توسعه و یا نه نگاه‌های بخشی اینها به چه نحو میتونه مسیر و جهت توسعه گردش ساحلی ما رو داشته باشه. دستگاه‌هایی که ما درگیر هستیم باشون و نقش بسیار موثری دارن: وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر دریانوردی به عنوان یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌هایی است که تو این حوزه تاثیرگذاره، چون بخش زیادی از در واقع اون تاییدیه‌های فنی تجهیزات آبی مثل کشتی‌ها، شناورها، قایق‌های تفریحی رو این سازمان هست که متولی تاییدیه و حضور فعالان این حوزه رو تعیین می‌کنه. سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی با محوریت و در واقع متولیگری سازمان منابع طبیعی متولی سواحل و پهنه دریا است برای اینکه اگر بخواد سرمایه گذار یا کسی بخواد فعالیت اونجا انجام بده بایستی طبیعتاً با هماهنگی و حالا شرایط قراردادی که وجود داره من توضیح میدم بایستی انجام ورود بکنه. سازمان محیط زیست یکی از مهمترین دستگاه اجرایی است که برای فعالیت هر گونه سازمان بنادر دریانوردی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی در واقع پهنه ها و سازمان محیط زیست برای اجازه فعالیت و جلوگیری از آلاینده هایی که توی این عرصه وجود داره. مناطق آزاد که در نواحی جنوبی کشور مثل قشم، کیش، چابهار، اروند، در شمال کشور که انزلی و در واقع مناطق آزاد دیگه‌ای که اینها بسیار به خاطر شرایط و قوانینی که وجود داره نقش تصمیم گیری داره، و حوزه وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری که دستگاه اصلی و متولی توسعه گردشگری که با هماهنگی و همراهی این دستگاه‌ها هست که میتونه کار و رسالت خودش رو پیش ببره. بنابراین شناخت ما از مجموعه دستگاه‌های اجرایی و دولتی که میتونن مؤثر باشن و البته وزارت کشور هم که برای بحث‌های امنیتیش هم نقش آفرینه و مؤثره. بنابراین ما اول این وضعیتی که راجع به دستگاه اجرایی که میتونن تاثیرگذار باشن، این شرایط دستگاه، هر کدوم از این دستگاه‌ها قوانین و مقرراتی براشون وجود داره که بنابر رسالت و شرح وظایف تخصصی خودشون براشون تعریف شده. قانون اراضی مستحدث ساحلی خب یه قانون بسیار مؤثر است که تعیین کننده است که اگر بخواد اتفاق توی سواحل و دریا بیفته در مجاری این قانون هست که کارا پیش میره. با محوریت سازمان منابع طبیعی، قانون حفاظت محیط زیست که باز با محوریت خود سازمان محیط زیست که اساسا شاید خیلی اگر بخوام نگاه بخشی بهش داشته باشه اصلا کاری نداره که بخواد گردشگری اونجا بخواد اتفاق بیفته، نه، یه رسالتی برایش تعریف شده و در چارچوب اون وظایف خودش پاسخگو هست و اهداف خودش رو در اون چارچوب پیش میبره. قانون کشتیرانی و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به سازمان بنادر کشتیرانی باز متناسب با رسالت و اهدافی که برایش تعیین شده کارش پیش میبره. و اتفاق اگر گردشگری که بخواد اونجا اتفاق بیفته لاجرم باعثی در مجاری اون قوانین بخواد خودشو آداپته کنه و انطباق بده. و قوانین تخصصی که حالا ما خودمون باش مواجه هستیم، قانون توسعه سنتی رانگردی جهانگردی، آیین نامه جاده اصلاح که اصلا اجازه این گونه مجوزا رو میده. بنابراین یه بخش دیگه از بستری که باید توسعه گردشگری دریایی و ساحل اتفاق بیفته اسناد و قوانین بالادستی که هست براش وجود داره. موضوع بعدی که باز بسیار مهمه توی استان شمالی کشور
اینجا نگه داریم ما. بله. آقای دکتر رضا شجیع سرپرست محترم فدراسیون ورزش های دریایی هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریفی خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. آقای دکتر، ما امشب داریم به گردشگری دریایی میپردازیم. بحثمون و نقطه آغازین بحثمون رو اقتصاد دریاپایه گذاشتیم، اومدیم به گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در این حوزه پرداختیم. گردشگری دریا یکی از در واقع شاخص‌هایی هستش که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها هم بهش اشاره شده که از ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد دریاپایه معرفی شده که باید توجه بیشتری بهش بشه. و خب سال گذشته هم فدراسیونی در کشورمون شکل گرفت از مجموعه فدراسیون‌های ورزشی به اسم فدراسیون ورزش‌های دریایی و مسئولیت این فدراسیون به حضرت عالی سپرده شد و در واقع اتفاق‌های بزرگی هم توی همین مدت افتاد. شما همین خرداد ماه بود اگر اشتباه نکنم کیش گیمز رو برگزار کردین که یک رویداد واقعا منحصر به فردی بود، هم در حوزه ورزش هم در حوزه گردشگری کشور و گردشگری دریا که توی کیش برگزار شد. میخوام ابتدا در واقع نگاه شما رو نسبت به گردشگری دریا بدونم تا بعد در واقع بتونیم بحث ها رو با هم دیگه ادامه بدیم.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. در حال همونطور که میدونید ما جزو معدود کشورهایی هستیم که دسترسی قابل توجهی به دریا داریم و مشکل ما از جایی آغاز میشه که واژه تحت عنوان تسهیلات دریایی دارای سه تا متولی در کشور هست: وزارت گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان. و هر جا که شما ورود میکنی به دلیل این تعدد متولی ها عملا شما میبینید که سازماندهی خاصی در روی موضوع تفریحات دریامحور و ورزش های دریامحور وجود نداشت. و علارغم این که ما در دنیا ورزش مسابقات دریایی و ساحلی بسیار خوبی رو داریم و امروز اقتصاد ورزش داره به سمت رویدادهای ساحلی میره، به سمت ورزش های دریایی میره، از اون طرف ولی ما یک عقب ماندگیه میتونم به شما بگم حدود 20-30 ساله رو در این حوزه ها داریم، در حالی که ما با این پتانسیل هایی که در کشورمون داریم میتونیم در بحث ورزش و در بحث قهرمانی ورزش های دریایی واقعا حرف برای گفتن داشته باشیم. ما از چابهار که بهترین سایت و فضا برای موج سواری هست رو میتونیم داشته باشیم، از جنوب ایران سواحل مکران رو داریم که واقعا بسیاری از این سواحل با همچنان بهتر هستن و میتونن گردشگران زیادی رو از سراسر دنیا به ویژه غواصان رو بیارن و واقعا میتونم به شما بگم جاذبه هایی در این سواحل مکران وجود داره که هنوز شناخته است. قشم رو داریم که جای جای قشم جنگل های هرها که بسیار زیبا و بکر برای ورزش هایی مثل اسکی رو یا به دلیل موجه های کوتاهی که داره، به دلیل آرامشی که داره و به دلیل شرایط آب و هوایی خیلی خوبی که داره برای ورزش‌های مثل ماهیگیری، اسکی را بسیار میتونه مناسب باشه. متاسفانه از این ظرفیت اصلا استفاده نکردیم. خود جزایر کیش هستش که موضوع ورزش‌های دریایی صرفا بر تفریحات دریا محور اون هم بسیار محدود در واقع منتهی شده و خیلی از ظرفیتاش همچنان ناشناخته است. شمال ایران در دریای خزر می توانیم بسیاری از تفریحات و ورزش های دریایی رو داشته باشیم. رشته استنداپ پدل ما بهترین ورزشکاران ما که امروز مدعی مدال هستن از شهرهای شمالی کشور ما هستن رودخانه های بسیاری که در سراسر کشور داریم و ما بیش از 15,000 ماهیگیر امروز در سراسر کشور داریم که هنوز خیلی هاشون سازماندهی نشدن. همه اینا نشون میده که ما با یک ظرفیت ناشناخته عجیب و غریبی رو هستیم که میتوانیم این رو به ثروت تبدیل بکنیم، میتوانیم جذب گردشگر خارجی داشته باشیم، میتونیم ارزاوری داشته باشیم و صرفا اینها جذابیت ها و مزیت هایی هستن که خدادادی در اختیار کشور ما قرار گرفتن و اگر کافیه یه سازماندهی و یه برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم میتونیم اینها رو معرفی بکنیم، رویدادهایی رو برای اینها طراحی بکنیم. و من مطمئن هستم که با این ظرفیت های ناشناخته که وجود داره کافیه که گردشگران خارجی که حرفه‌ای هستن در این ورزش ها یک بار بیان فضا رو تجربه کنن، امنیت در کشور ما ببینن و حتی قیمت های بسیار مناسبی که در خصوص زیرساخت های گردشگری برای گردشگر خارجی در میاد اینها رو تجربه بکنن، مطمئن باشید سال به سال رونق بیشتری پیدا میکنه و ما میدونیم که اقتصاد گردشگری از جایی شروع میشه که شما بتوانید بر روی اقتصاد کشور سهم ایفا بکنید، نقش آفرینی بکنید. و من به عنوان کسی که الان حدود 8 ماه در این حوزه فعالیت میکنم و خیلی راحت شما میتونید در مناطق ژئوپلیتیک ایران مثل جزایر ابوموسا، سواحل مکران بتونید رویدادهایی رو بگذارید، توجه جهانیان رو جلب کنید، هم اهداف ژئوپلیتیک داره، اهداف دیپلماتیک داره و هم میتونه به اقتصاد اون مناطق کمک کنه. کم کم این رویدادهای ورزشی باعث بشه که محلهای اقامتگاهی ایجاد بشه، رستورانهای خوب ایجاد بشه، خدمات
اون جمعیت بومی، جامعه بومی تقویت بشه.
اصلا جامعه بومی تقویت بشه، اشتغال ایجاد بکنه و این نیازمند یک برنامه‌ریزی هستش که کم کم بر اساس یک برنامه بلند مدت شکل بگیره. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه جناب شریفی یه بند بسیار خوبی در خصوص اقتصاد دریا محور به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده که موضوع ورزش هم و نقش ورزش هم در این حکم تایید شده و این خبر خوشی هستش که ما دریافت کردیم هفته گذشته که امیدواریم به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی هم برسه و شاهد اجرای شدنش باشیم. من جمله که در اینجا میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که اگر ما میخواییم بر اقتصاد محلی از طریق گردشگری تاثیر بگذاریم که واقعا شدنی هم هست، ورزش راه میانبری هستش که میتونه این رو سریعا محقق بکنه.
متشکرم، با ما باشید آقای شجی. آقای علی شادلو تسهیلگر توسعه و مشاور سرمایه‌گذاری در گردشگری هم به ما ملحق شدن در استودیو. آقای شادلو سلام، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، ممنون از دعوت مجددتون، مهمان شنیدار محترم همراهانمون هستیم در رادیو و اینکه ببخشید ما این مقداری با تاخیر رسیدم.
خواهش میکنم، ممنونم که آمدید. بحث رو باز بکنید در مورد گردشگری دریا، شما هم تا بعد خدمت دوستان باشیم.
خواهش رو ببینید، من البته یه پیشینه دارم روی چند تا از پروژه های بین‌المللی که در حاشیه اکوسیستم دریایی ما اجرا شده و پروژه بین‌المللی بودن، لذا خیلی از مطالبی که اینجا خدمت شما عرض میکنم مسبوق به سوابقی هست. اگر با توجه به عنوان برنامه راجع به این حرف بزنیم که از این فرصت ها چقدر استفاده نکردیم، باید عرض کنم خدمت شما که اصلی ترین و اولین لکنت ما در توسعه گردشگری دریا و ساحل نبوده هیچ سند استراتژیک توسعه است. توی چند سال گذشته صرفا یکی از فعالیت‌های بالادستی که دولت در حوزه سیاست گذاری انجام داده تدوین آیین‌نامه زیرساخت‌های گردشگری دریاییه، ولی به غیر از این برای مثال در خیلی از جایی که آقای شجی، دکتر شجی محترم عرض کردن در خصوص فرصت هایی که ما در استان های جنوبی جزایرمون و حتی کرانه های خزر داریم، متاسفانه هیچ برنامه بالادستی استراتژیک و راهبردی برای توسعه گردشگری دریایی، مطالعه‌ای که فرصت ها و چالش ها رو به ما نشون بده، ضعف ها و قوت ها رو به ما نشون بده وجود نداره. لذا ما در سالهای گذشته در این حوزه کاملا مبتنی بر سلایق، بودجه های موجود، کارهای منقطع عمل کردیم و این باعث شده که همه این چیزایی که میگید میگی الان فرصت هست یا الان محیط مساعد هست، اما خروجی متأسفانه قابل دفاع نیست.
خب شما مشکل رو در کجا میبینید؟
عرض کردم تیتر اول این که ما هیچ سند توسعه راهبردی گردشگری دریایی و ساحلی نداریم، نه به صورت منطقه‌ای، مثلا جزیره قشم. من یادم حدود دو سال پیش